یکی از نقاطی که همواره در طول تاریخ تقابل جبهه حق و باطل به دلایلی بعضاً معلوم و بعضاً نامعلوم از تفاوت‌های نگران کننده جبهه حق نسبت به باطل حساب میشه، قدرت دشمن در مدیریت افکار عمومی است و ضعف ما در روشنگری افکار عمومی. شاید هر کسی نتونه خیلی نگاه تخصصی عمیق علمی به حوزه ذهن، علوم شناختی، فضای رسانه و امثال این داشته باشه، نیازی هم نیست برای عموم مردم. همینقدر که یه ختم قرآن یه وقتی دارید میکنید، ببینید که از اول تا امروز پیغمبران که در واقع سمبل جبهه حق بودن و یارانشون که حرفی جز آزادی، آزادگی، انسانیت، عزت، اخلاق برای بشر نداشتن، اولا همواره در اقلیت بودن و ثانیا انواع تهمت‌ها و شایعه‌ها بر اونها بار می‌شد. انبیا رو ببینید یه سیر، معمولا متهم شدن که جادوگرن، به سحر متهم شدن و مردم پذیرفتن. گاهی متهم شدن که کاهنن، یعنی یه علوم عجیب غریبی دارن، از طریق اون علوم عجیب و غریب دارن یه حرفایی رو میزنن که مردم خبر ندارن، فکر میکنن وحی شد. نعوذ بالله، گاهی متهم شدن که مجنونن، گاهی متهم شدن که شاعرن، گاهی متهم شدن که قصد دارن به اسم دین و خدا و وحی و امثال این حرفا قدرت رو دست بگیرن و بعد از همه سلاطین بدتر مردم رو بچاپن. خب نمیخوام بگم که لزوماً اگر ما قدرت در مدیریت افکار عمومی پیدا کنیم و قدرت در رسانه پیدا کنیم حتما اکثریت بشیم، اما لااقل اینقدر راحت دستانداز برای حرکت جبهه حق درست نمیشه. چرا میگم لزوماً ما اکثریت نمیشیم؟ به جهت اینکه یه فرقی ماهوی بین منطق جبهه حق و سیره جبهه باطل هست که اون نمیذاره حالا جبهه حق کسرت پیدا کنه در حدی که نسبت به جبهه باطل بیشتر یار داشته باشه. اون نقطه و تفاوت ماهوینه که باطل تقوا نداره، که ازا هیچ مانعی نداره که هر دروغی رو ببنده، هر تهمتی رو بزنه، هر کاری دلش خواست بکنه تا حرف خودش پیش بره و حرفش رو به کرسی بنشونه. اما حق تقوا داره، یه ممنوعیت هایی داره، نمیتونه هر چیزی رو بگه، نمیتونه برای رسیدن به هدف از هر وسیله استفاده کنه، نمیتونه. و این فرق رو عموم مردم توجه نمیتونن بکنن، یعنی نمیرن توجه کنن که بابا اگر میبینی این گونه است، لزوماً به این معنی نیست که اون قویه، این ضعیفه، اون درست میگه، ما غلط میگیم. نه، اون چون هیچ حد و مرزی نداره برای دروغ گفتن، هیچ حد و مرزی نداره برای اینکه همه ارزش‌ها رو زیر پا بذاره تا به خیال خودش به هدف برسه، خب دیگه صداش بیشتر شنیده میشه دیگه. اما حق به جهت اینکه نمیتونه با روش غلط به هدف درست خودش برسه، مجبور همیشه قانون، شریعت، اخلاق، ارزش‌ها رو حفظ کنه. لذا بخش قابل توجهی از قربت حق و امام حق و رهبران مصلح حق در عالم و در تاریخ حاصل همین بیتوجهی یارانشون به این تفاوت است. انتظار دارن یاران امیرالمومنین علیه السلام که حضرت هم عین معاویه رفتار کنه، به هر قیمتی دلا رو جذب خودش کنه، به هر قیمتی مردم رو راضی نگه داره، به هر قیمتی ارزونی بیاره، به هر قیمتی مردم آزادی بده، به هر قیمتی. این نمیشه. اما معاویه اصلا هدفش اینه که بر قدرت بمونه، حالا قیمتش هر چی میخواد باشه. گفت به حکومت من کار نداشته باشی، منم به دین شما کار ندارم، نه جو دلتون میخواد دینداری کن، کاری به من نداشته باشید، منم در خدمتم دیگه، زندگیتونم آباد میکن. کار به جایی میرسه که یاران امام علی علیه السلام که باید رسانه های این منطق قشنگ اخلاقی امامشون باشن، در محافل خصوصی و خانگی خودشون شروع میکنن انتقاد از امامشون، که درسته علی ابن ابی طالب خیلی انسان شایسته و پر از سوابق درجه یک در اسلام و پر از فضائل، اما سیاست بلد نیست. ای کاش بر از معاویه یاد بگیره که چه جوری جامعه اداره میکنن. ببین خودکار از 52 تا 57 یک ریال اضافه نشده. رسمن اینا رو گفتن، خبر به امامشون رسیده، امامشون چیکار کنه با اینا؟ سخنرانی کرده در نهج البلاغه خطبه 200، امام جامعه نه در مقابل دشمنش، در مقابل یارانش مجبور قسم جلاله بخوره که به خدا اشتباه میکنین، والله ما معاویت و به ادها منی، به خدا معاویه از من باهوشتر نیست. چرا شما مقیاساتون غیر توحیدی شده یه دفعه؟ ولکن نهو یقدر و یفجر، اگه میبینید در شام یک نفر یه سنگ به شیشه بانک نمیزنه، به خاطر اینکه اون دو تا استراتژی رو دست گرفته، مردم رو به شدت حمار کرده و آرامه. یک، غدر، یعنی فریب دادن مردم، فریب میده مردمو. دو، فجر، یعنی فسق و فجور آزاد کرده، راحت داره شهوترانی رو در جامعهش ترویج میکنه. جامعه هم که به شهوات جنسی و غیره آلوده شد که حواسش نیست حاکمان دارن چی کار میکنن، راضیه، خوش بگذره، حالش رو ببریم بره. ولکن نهو یقدر و یفجر، بعد شما از من انتظار داری با فریب دادن مردم، مردم رو راضی نگه دارم، یا با فسق و فجور؟ نعوذ بالله. ولولا کراهیت الغدر لکنت من ادهى الناس، اگر زشت نبود که انسان برای رسیدن به هدفش فریب بده مردمو، میدیدید که من از همه مردم باهوشتر و سیاست مدارترم. ولی باز میرن تو محافلشون میگن دیدی چه توجیه کرد. بالاخره سیاست هم یه عالم خاص خودشو داره دیگه، یه لوازمی داره دیگه، نمیشه که کوسه و ریش پهن. امروز اینجوری دنیا اداره میکنه. خب این مقدمه رو خواهش بکنم جدی بگیرید. امام علی علیه السلام در اولین سخنرانی که بعد از بیعت با ایشون و شروع حکومتشون کردن، خطبه 16 نهج البلاغه است. اصلا از همون اول میگن یه وقت فکر نکنین من اومدم حاکم شدم قراره که جبهه حق خیلی بیشتر از جبهه باطل بشه. نه آخر، فما لئن قل الحق لئن امر الباطل لقدیمن فعل، اگه نگاه میکنید ببینید همش حرف باطل داره پیش میره، از قدیم همینجور بوده دیگه. ولئن قل الحق فلربما ولعل، اگه هم میبینید جبهه حق قلیلند، خب ایشالله که زیاد بشن. بعد بلا فاصله میگن البته بعیده ها. چرا بعیده؟ خدا نمیخواد؟ نه، ما نمیفهمیم متاسفانه. بعضیامون انتظاراتمون، توجهمون به صحنه باطل دقیق نیست. لذا همواره این حق فقط کسانی که فهم درست و بصیرت دارن در زندگی و دینشون رو میتونه نگه داره. و الا همین چند ساله چقدر از دور بر خودمون سقوط کردن، و چه بسا امسال و سال آینده هم سقوط کنن. خب در یه همچین فضایی میخوایم چند شبی با هم بریم جلو، ببینیم صدیقه طاهره سلام الله علیها در اون روزگار چگونه ورود کرده، هم رسانه امیرالمؤمنین علیه السلام شده، هم شده بلندگوی بصیرت‌دهی و روشنگری، هم به شدت وجدانها و ذهنها رو گرفتار یک دردی کرده که نتونن تو تاریخ آروم بخوابن. چجوری میتونه یه بانو به تنهایی اینقدر کار بکنه؟ و اون روز و امروز خیلی از مدعیان ولایت مداری هنوز حواسشون نیست که وظیفه بزرگی به اسم رسانه شدن دارن برای حق. جنگ رفته تو لایه شناخت ها و ما هنوز تو لایه های کهنش گرفتار باشیم. فکر نمی کنید اگر اون روز امیرالمومنین علیه السلام به یه روشی میگفت آقا شمشیر بکشید بریزیم به هم کشورو، نذارید اینا حق رو ببرن به غیر شایستش بدن، باورتون میشه خیلی ها شمشیر آزه بودن بکشن؟ یکیش ابو سفیانه لعنت الله علیه. اگر امام میگفت بیاین جنگ نظامی کنین، همه میخواستن شده خودشون به یه ملیت دیگری از همسایه های ما شده بزنن برن سوریه. اما آقا همین امام نشسته میگه آخه من الان رزمنده نمیخوام، من رسانه میخوام. همه نشستن نگاه میکنن، یعنی تکلیفی نداری بله. اون روز ابو سفیان میخواست بیاد با لشکرکشی سوء استفاده کنه از قصه سقیفه. خطبه پنج نهج البلاغه رو ببینید، تو این بلبشوری که درست کرده بودن امیرالمومنین علیه السلام نشسته به حکمت و عقلانیت محض سکوت کرده فعلا. ابو سفیان در خونه رو زده، در رو باز کردن دیدن عجب، ابو سفیان پدر جد ابلیس که تا فتح مکه 20 سال علنی سردمدار جنگ با پیامبر بوده، عباس رو هم آورده عموی پیامبر رو که وجاهت داره پیش امیرالمومنین علیه السلام، میگه آقا برای چی نشستی حق تو دارم میبرم، مگه من مردم؟ خب چیکار میخوای بکنی؟ شما بیا وسط، من لشکر میریزم پات، من لشکر میریزم پات، اجازه نده به این راحتی نامرد رو ببرن حق تو. حضرت تو دهنش زده با حرف. از کی تا حالا ابو سفیان طرفدار حق شده این دفعه دومش باشه؟ امیرالمومنین رزمنده نمیخواد اون روز، که امیرالمومنین حلقوم میخواد که پاشه بره تو مسجد خطبه بخونه، حرف بزنه، روشن کن حق و باطل رو. اما نیست، نیست. دعا کننده زیاد داره، شمشیر به دستم زیاد داره، ولی کو حلقوم های روشنگر؟ حضرت تو دهن ابو سفیان زده، بعد به مردم میگه که امواج فتنه ها رو با مصابیح روشن هدایت که ما هستیم در هم بشکنین. بعد طعنه زده به ابو سفیان، میفهمد کسی که میوه رو قبل از این که برسه بکنه مثل کسی است که تو زمین دیگران کشاورزی کرده، حاصلش بالا اونه. یعنی این نامرد میخواد من رو بندازه وسط، یه جریان دومی درست کنه با جریانی که فعلا حاکم شده تقابل کنیم، هر دوتا ضعیف بشیم، خودش جریان سوم رو بندازه، از اول بنی امیه حاکم بشن. فکر کرده میخواد من زحمت رو بکشم اون درو کنه محصولش. چقدر نمیفهمن جامعه. پس صدیقه طاهره سلام الله علیها در اون روزگار بزرگترین تکلیف رو جهاد تبیین میدونه، لذا از همه فرصت ها و همه لحظه ها و همه موقعیت ها و همه موضوعات استفاده کرده و روشنگری کرده و تبیین کرده. هیچ راهی دوست عزیز در شرایطی که حق داره توسط قدرت فکری، قدرت مالی و قدرت رسانه‌ای دشمن تحریف حرفه‌ای میشه جز تبیین مجاهدانه نیست. هیچ راهی دیگه نیست. چیکار کنیم؟ بریم میتینگشو ببندیم، روزنامه‌اش آتیش بزنیم؟ از این اشتباهات نمی‌کردیم دهه 80؟ اون تون تون روزنامه می‌زد، ما رفتیم به روزنامه‌اش حمله می‌کرد. اون فیلم می‌ساخت، ما رفتیم پرده سینما آتیش بزنیم. اون میتینگ میذاشت، کیاکو میذاشت که بیاد حرف چرت بزنه برای دانشجوها، ما میرفتیم میتینگشو به هم بزنیم. بدتر بولد میشد، معروف میشد، بدتر حساس میشد. اما داشتیم 10 نفر مثل اون بنشونیم این طرف، اونم حرف حسابو تبیین کنه، اونم فیلم خوب بسازه، اینم روزنامه خوب بزنه، اینم کتاب خوب بنویسه، اینم رمان قشنگ بده بیرون. مگه تو میتونی در مقابل جنگ بیولوژیک تانک بیاری؟ میتونی؟ سلاح اونجا و فشنگ اونجا یه چیزی است که زیر میکروسکوپ هم نمیتونیم این راحتیش ببینیم. با تانک چجوری می‌خوای بزنیش؟ تو اونجا باید قدرت داشته باشی، ایمنی جامعه رو بالا ببری. چه کنی چه کنی؟ امروز که جنگ رو حوزه شناختی است، دقیقاً مثل اون روز تک تک ماها وقتی ولایت مداریمون برای امیرالمومنین علیه السلام، وقتی انتظارمون برای امام اسعر وان و فدا، وقتی رهرویمون برای شهدا حاج قاسم واقعیه که وایسیم وسط میدون جهاد تبیین، جهادم بکنیم نه تبیین خالی. چون جهاد دوتا ویژگی میخواد، اول اینکه باید دقیقا در نقطه‌ای باشه که مقابل دشمنه. آقا جنگ تو خوزستانه، تو نیروی ما رو برشی بردی استان گلستان که چی؟ این جنگه؟ جهاده؟ امروز کجا رو دشمن هدف گرفته؟ تو باید دقیقا سینت روبرو اون باشه، سلاحت دقیقا روبرو اون باشه. اولا جهاد وقتی معنا پیدا میکنه که عملیات تو دقیقا در نقطه عملیات دشمن باشه. دو، جهاد باشه یعنی بذل المجهود، یعنی هر چی داری آورده باشی وسط میدون. میشد زمان جنگ مثلا ما با پرواز بریم 200 دو کوه یه دو تا ترقه بزنیم برگردیم بگیم جهاد کردیم؟ جهاد زن و بچه و کار و کاسبی و دانشگاه و حوزه و همه چی تعطیل بریم بریزیم اونجا؟ این جهاد، جهاد یعنی بذل المجهود، یعنی هر چی داری. یادم نمیره وقتی آموزش بدیدیم برای جنگ، سختی های عجیب غریب طاقت فرسایی میدن که خدا وکیلی تو جبهه هم اینقدر سختی ما نکشیدیم، خودشون هم میگفتن تو آموزشی بالاخره. بعد بعضی ها دیگه ابراز میکردن ما دیگه نمیتونیم. اون مربی تاکتیک میگفت ببین اگر مثلا داریم میدونمت خسته شدی یا غلطت بدیم یا لخ کردیم سینت رو، داری سینخیز رو خارا میری، اگر یقین داری که یه قدم دیگه بری حتما میمیری، ابداد اون یه قدم اجازه داری نری. اگه شک داری باید بری ولو بمیری. بذل المجهود یعنی چی؟ همه وجود رو بیار پای میدون. یه ما یه دونه تویت هم در مورد این موضوع میزنیم، یه داخل صدمه نبینی تو با این همه جهاد طبیعی. آره. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرصت کوتاه، شرایط بسیار بحرانی وایستاده و بیان خودش رو خرج امیرالمؤمنین سلام میکنه. نه فقط دو تا خطبه تو مسجد و اینا، میان عیادت خانوما شروع میکنه، خود اون دو تا ملعون میان شروع میکنه، وصیت میخواد بنویسه، جهاد تبیینه، نوع غسل و کفن هم باید همه چیش باید تبیین باشه، بابا روشن کنه ذهن رو. جهاد تبیین، کی جهاد تبیین واجب میشه؟ وقتی تحریف داره پیشرفت و تعالی و قدرت جبهه حق رو تو ذهن اصحاب جبهه حق عقب گرد و انحطاط و ضعف نشون میده. دقیقا داریم جلو میریم اما دشمن تو ذهن همه انداخته که آقا اگه با این دست فرمون بریم جلو دیگه نه از تاک نشان باقی میماند و نه از تاک نشان، سال بعد چی میخواد بشه؟ الان غزه رو ببینید، مایی که از روز اولش حساس بودیم ببینیم چجور تحلیلای سر این ماجرای به این شگفت انگیزی داره میاد. شما اگر محض رضای خدا 4 تا تحلیل جوندار از این نگاه دیدید به ما قرض بدید. دشمن چی کار داره میکنه با قدرت شیطانی رسانش با ما؟ اصلا یه بار از خودمون پرسیدیم اصلا چرا بچهای حماس در این زمان یه دفعه حمله کردن به رژیم صهیونیستی؟ چی شد؟ همینجوری گفتن شیریاخت بندازیم امروز باشه، هفته بعد امروز اومد رفتن زدن. بعدم چرا اینجوری رفتن؟ چه اصراری داشتن که نفوذ کنن به داخل سرزمین‌های اشغالی و بعد برن تو اون پادگانه بعد کیا رو بگیرن؟ چرا فکر نمی‌کنیم اونا چه کار بزرگی کردن که اگه نمی‌کردن امروز خبری از هیچ جا اون نبود؟ ولی این چیو الان داختن؟ آقا خدا وکیلی ارزشش رو داشت حماس این کارو کرد؟ این همه زن و بچه دارن کشته میشن. ببین اون چقدر قشنگ فهمیده بعد عاطفی قصه رو که همه ما باید به صورت بهش حساس بشیم رو قشنگ بزرگ کرده که ما نرسیم به اصل قصه، که اگر 48 ساعت دیرترین اقدام انجام میشد معلوم نبود امروز ترکیب منطقه چی میشد. اون زرنگه، خیلی زرنگ. ولی ما به اندازه اون تونستیم بیایم تحلیل بکنیم، روشنگری بکنیم، آگاهی بدیم. آقا میانمار جلو چشم ما همینجوری بچه ها رو گرفتن ریختن گازوئیل روشون سوزوندن، بودایی ها این همه مسلمون کشتن، میدونی چقدر کشتن؟ جلو چشمتون تو عراق امریکا 1 میلیون نفر رو کشت، در افغانستان چقدر کشته شدن؟ چرا ماها رو نذاشتن حساس بشیم اینقدر؟ پس مگه اینا مسلمون نبودن؟ مگه انسان نبودن؟ چجوری میتونن قشنگ هر جا دلشون میخواد ما رو حساس کنن نسبت به بعد عاطفی، هر جا دلشون میخواد نذارن ما خیلی حساس بشیم؟ 1 میلیون نفر تو عراق کشتن عزیز من، 1 میلیون نفر. اینا که میگفتن ما صدامو میخوایم بزنیم، مردمو چرا کشتیم؟ تو افغانستان چقدر آدم کشته؟ پس چرا اونجا جیغ ما بلند نشد؟ چون ما اصلا خبری به این وسعت از مسائل انسانیش نتونستیم بگیریم که عواطف اون به هم بریزه، دنیا بریزن تو خیابونا واشنگتن، انگلیس، همه جا. اینجا بود عاطفیشو خوب نشون میده، هیچ نگرانم نیست که تو همینجور عکس نشون میدی ردیف بچه های کشته شده رو. چرا؟ که فشار بیارید با افکار عمومی رو حماس که آقا بس کن دیگه. چه ارزشی داشت مثلا رفتی 4 تا تیر و تفنگ زدی این همه آدم دارن کشته میشن و نفهمی که چه اتفاق بزرگتری افتاد؟ حالا الان هم که بحث ما نیست و نمیخواییم هم وارد شیم، اما فقط یه سوال، الان انگلستان هواپیماهای جاسوسیشو فرستاده این بالا چی کار میکنن؟ خیلی اونجا منطقه وسیعی است، آدم پیدا نمیکنن، بگن یه دونه آدم است برو بزن، ما دیدیم مثلا دنبال چیان، چرا نمیریم بررسی کنیم؟ اینا دنبال اسرایی هستن که اون روز اول گرفته شدن. اونا مگه چه فرقی با بقیه اسرای اسرائیلی میکنن؟ چی دارن که این بچهای حماس اونو میخواستن و گرفتن و آمریکا رئیس جمهورش بیاد، انگلیس بیاد، فرانسه میاد، میرن میان که بابا یه جوری این اسراتونو برگردونین، یا حتی دستور دادن اگر میدونین کجا اسرا خودتونو بکشین که اطلاعات نره دست فلسطینی‌ها و از اونور به سمت مثلا ایرانیا. حماس چی کار کرده که اینا انقدر به هم ریختن؟ همینجوری دیوانوار میکشن. فکر کردی اینا قاطی کردن؟ نه، برنامه است. اینقدر بود عاطفی رو تو دنیا سنگین کنن که همینایی که تظاهرات کردن علیه رژیم صهیونیستی تظاهرات کنن علیه حماس که بس دیگه. آخه این ثمره ای داشت این هم آدم بکشتن دادی؟ اونا میدونن این چه خبره. صدیقه طاهره چی بگه به مردمی که متوجه نیستن که من از علی دفاع میکنم نه به خاطر شوهرم، حتی نه به خاطر اینکه حکومت رو دست امیرالمومنین ندادید، به خاطر اینکه یک سنت خطرناکی رو دارید پایه میذارید به اسم تحریف، که این سنت یه سونامی خواهد شد خودتون رو هم میبره. نمیفهمی حالا مثلا این خانم چرا اینقدر اذیت میکنه خودش؟ حالا مثلا 4 سال حکومت دنیا چه ارزشی داره اینقدر سنگ شوهرش رو به سینه میزنه؟ اصلا بهتر که علی ابن ابی طالب آلوده به بازی‌های سیاسی نشه، این انسان معنوی عارف بزرگوار. حالا چه فرقی میکنه؟ البته درسته امام علی ابن ابی طالب از نظر علمی سوابق بالاتره، ولی اون یکم حالا خیلی غریبه که نیست. میدید چه جوری دارن تحلیل میکنن؟ چرا ساکتن؟ فکر کردی میترسیدن؟ تو رو خدا مردم مدینه رو متهم نکنید، اینا میترسیدن بیان دفاع کنن از خانه وحی؟ تحلیلشون این بود که آخر چه هزینه فایده ای میکنید اینقدر سرصدا میکنید؟ البته کار بعدی کردن، ولی خب حالا خیلی هم مهم نیست. خانه خدا رو که سنگ بارون نکردن که. اه 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 عجب احمقی هستی. حج خانه خدا رو که تعطیل نکردن، نماز و مسجد رو که بین نبردن، حالا چی شده اینقدر دارین داد و بیداد میکنی؟ خودم جونش و وقتش و آبروش رو جایی یه جایی میره خرج میکنه که ارزشش رو داشته باشه. این تحلیل داره تو جامعه پخش میشه ها. به فاطمه زهرا سلام الله حداقل به عنوان یک سرباز ولایت میگه من سهم خودم میارم، حالا شما روسیه ها میخواید بشید بشید. تبیین میکنم تحریف. این نکته آخر رو هم برای امشب بگم، یواشاش بریم پای روزه. عزیزان اگر در جامعه با بستر دینی و ارزشی عنصر اصلی و عناصر اصلی قوام دین جامعه که مثلا پیغمبر و فرمایشاتشه، آموزه های قرآن تحریف شد، مترفین و سرمایه داران و سیاست مداران منحرف ضربه خاصی نمیخورن و این ملت هم که ضربه رو خواهند خورد. ولی اون یکی که حکومت خودشو کرد بعد نفر دوم خودش منصوب کرد، دومی هم که حکومتش کرد سومی رو تو 6 نفر با تقلب گذاشت، اونم که 11 سال حکومت کرد 25 سال کارشون کرد، ملت سیلی اصلی رو خوردن و هنوز داریم میخوریم. اگر اون روز فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد وسط میدون 40 نفر دیگه هم میگفتن ما هم هستیم، حرف بزنیم، بنویسیم، سخنرانی کنیم، جلسه بذاریم، امروز ما مفهومی به اسم لباس مشکی تو این فرهنگ نداشتیم. ولی همینجور عزا رو عزا، مصیبت رو مصیبت، انحطاط رو انحطاط، عقب باندگی رو عقب باندگی، که یه مش صهیونیست کثیف در یه منطقه بشن همه کاره و برای همه مسلمانای عالم خطونشون بکشن، ارزه نداشته باشن، حکام اسلامی یه تکون به خودشون بدن. اگه اون روز 40 تا آدم وایستاده بودن جهاد تبیین میکردن، همین افکار عمومی همون خلیفه اول رو زیر پا له میکرد. اما کمک کردن امیرالمومنین بکشن ببرن بیعت کنه که تو چرا خلاف جریان جامعه حرکت میکنی؟ 30 نفر در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها تحصن کردن، که آقا یعنی چه همش 70 روز از قدیر گذشته، چجوری شما از اونجا به اینجا سقوط کردید؟ ریختن و زدن و کتک زدن و بستن و بردن. کیا بودن؟ دو نفر بودن، یه جامعه بودن که اومدن کمک کردن. اینا چجوری اینقدر راحت تونستن حق و باطل رو جابجا کنن؟ چون اصلا حق و باطل رو جابجا نمیدیدن به خیال خودشون. هزینه فایده میکردن، میگفتن بی خودی دارید مقاومت میکنید. مثل یه آقایی بود در این کشور، یه عده انسان میفهمیدن که آقا حق این مردم رو دارید میبرید میدید به دشمن، اسمشو مذاکره نذارید. بعد میمد میگفتش یه مش اقلیت که رسانه اکثریت رو دست گرفتن مخالف فلان قرار داد، و ما به جای اینکه بریم کمک اینا مسخرهشون میکردیم که 50 تا تندران هی میرن جلو مجلس تحصم میکن. بعد که کلا تا زانو تو سرمون رفت، حالا نقمون شروع شده که آقا چه اوضاعیه، چه وضعش این کشور، چرا خراب اقتصاد. اون روز تبیین نکردیم، حلقومی فقط در حسینی امام میشست تبیین میکرد، حلقومهای مزدور میشستن قشنگ میشستن صداشو میبردن کنار، و ما هم نمیرفتیم پیشواک بدیم حرف رهبری رو. مثل امروز 3 سال شد رفقا حکم شرعی قطعی فوری جهاد تبیین رهبر انقلاب. چند تاتون 3 سال جبهید خانوادتون ندیدنتون؟ چند تا مون 3 سال تو جنگیم، خواب خوراک نداریم دیگه، از خستگی میفتیم خوابون میبره. مگه نگفتی جهاد بذل المجهوده؟ کو پس جهاد تبیین؟ صدیقه طاهره باید بیاد وسط میدون و تبیین کنه. حالا انشالله فردا شب و بعد شبای بعد الگوی این جهاد تبیین بیبی رو براتون باز میکنم به فضل خدا. ولی امشب فقط اون سیلیه رو برای شما یه دونه از امروز بگم، یه دونه از سر تاریخ. یه وقتی همین مرد حکیمی که رهبر امروز ماست در حرم حضرت امام 14 خرداد 89، خیلی گذشته ها، بحث از تحریف امام کرد. خیلی از خودیا میگفتن داره پیشگیری میکنه، نه آقا، سال هاست تحریف امام شروع شده بود. بحث از تحریف امام کرد، بعد فرمود اگر در این مملکت امام تحریف بشود ملت سیلی خواهد خورد. نفهمیدیم چی میگه. هر چی سیلی خوردیم تو این روزگار به خاطر تحریف امام بود. امامو کیا تحریف میکنن؟ اول دشمنان مشخصه، بیگانگان، اما بدترینش یارانشن. یاران امام وجهه دارن تو جامعه، بابا این یار امام بود، اون منصوب امامه، اینا نشستن امامو تحریف کردن که جا افتاد. یه نمونه شو برای شما میگم. منم که میدونی آدم حریم، راحت حرفام میزنم، شما میکم تحمل کن. سال 1385 این کشور بعد از سالها داشت بهترین سالهای عمر خودشو میدید. همه جا کار، فعالیت، تلاش، برو بیا، خیلی سر و صدایی هم تو کشور بود. 85 ما در یک مجموعه مسئولیت داشتیم، به راوتومون تشکیلات دستور دادیم که آقا تمام انتشاراتی هایی که کتابای عمیق علمی و فکری تولید میکنن رو دعوت کنید بیاد اینجا یه نمایشگاه بزنن تو این سازمان، 70% هم یارانه بدید، تمام کارشناس ما بیان کتاب بخرن، هر چی اینا بیشتر باسواد بشن تو کار ما که کار ستادیه ملی بود. اومدن راه انداختن، منم قبل از اینکه افتتاح بشه برای احتیاط اومدم یه سری بزنم که وقت چیز ناجوری. از رو علاقه که از بچگی دارم به آثار حضرت امام، اول رفتم سراغ غرفه آثار حضرت امام که ببینم چی هست. هر چی نداشتم و خریدم، گذاشتم توی کیفم و شب اومدم خونه کتابا رو سریع نگاه کردم. یه کتاب بود به قطر تقریبا کمتر از مفاتی، عنوان چشم منو گرفت چون اونجا هم کارم مدیریت استراتژیک بود. اسمش اینه: سیره عملی امام خمینی در اداره امور کشور. خب که سال 85 دقیقاً سال 85 هم چاپ شده بود. ما همه کتابا رو گذاشتیم و خدا رو شکر که قبلش به فشار و توصیه مادر بزرگوار ما هم صحیفه نور خونده بودیم، هم صحیفه امام خونده بودیم، هم امام در اسناد ساواک خونده بودیم. ما رو این کتاب خوش اومد و یه پوششی روش کشیدیم که جلدش خراب نشه. هر شب من میمدم میشستم شروع کنم میخوندم، ده بحران دوران رهبری امام بعد از پیروزی انقلاب رو تو ده فصل خیلی شیک تحلیل کرده. هرچی هم پاورقی نگاه میکنی صحیفه امام آدرسش جد دو سه تا از خاطرات یه بنده خدایی که خدا از سر تقصیراتش بگذره، بقیهش صحیفه امام. ما چون اینا رو خونده بودیم هی میخوندیم یه ذری بودیم یه جوریه، ولی واقعا صحیفه امام آدرسش. تا رسیدیم به فصل هشتم که 85 رسیدیم به فصل هشتم، اسمش اینه امام و دولت میرحسین موسوی. کجا بود این آقا؟ اون موقع رئیس فرنگستان و هنر بود، داشت نقاشی میکرد. شروع کردیم به خوندن، دیدیم این نویسنده خبیث چنان حرفه‌ای تحریف کرده اون بحث رو که جوان امروز که نه حال داره 22 جلد صحیفه امام بخونه، نه اون روز بوده که در معرض باشه، میره به همین مؤسسه که امام تأسیس کرده آثارش حفظ کنن اعتماد میکنه دیگه، یه جلد کتاب بخونه جای 22 جلد. چیه؟ تهش سه جمله است. یک، نوشته که یعنی با کلی زرنگی و حرفه‌ای اینو به مخ ما کرده که یک، امام 100% با سیاست‌های میرحسین موافق بود. اینو قشنگ پرداخته حسابی. دو، فقط کسانی با میرحسین و سیاستاش مخالف بودن که ضد ولایت فقیه بودن، در رأسش هم رئیس جمهور اون روز بود که امروز رهبر ماست. قشنگ داغ کرده. بعد دعوای بین رئیس جمهور اون روز و نخست وزیر رو قشنگ پرداخته. ما یاد اونام که یادشون برام بخونن. آقا دیگه انقدر قصه خورد از دست این مردک که دور دوم گفت اصلا من کاندیدا نمیشم. بزرگان به ایشون فشار آوردن، کاندیدا شد. گفت اگه کاندیدا بشم ایشون نخست وزیر نیست. کاری کردن آقایون اون روز مجلس و فلان حرفا، به امام انقدر فشار آوردن که باید باشه همچنان نخست وزیر. امام با آقا گفتن باید بشه، آقا گفتن اگه دستور میدید مینویسید چش، امام گفتن نه اختیار خودتون. بالاخره فشار آوردن و ایش قشنگ این دعوا رو داغ کرده، قشنگ که اصلا یک زجری میاد نسبت به این رئیس جمهور تو ذهن مخاطب که بابا عجب لجوجی بوده این. امام هم بهش گفته، میگفته نه. قشنگ که این صحنه رو درست کرده، میگه بالاخره در خرداد فلان سال روز فلان انتخابات دور دوم ریاست جمهوری برگزار شد و ایشون با اینقدر 16 میلیون خورده رای که بالای 90% شد، دیگه تو تاریخ نظیر نداشت، رای آورد و امام در جلسه تنفیذ حکم دوره دوم ریاست جمهوری ایشون این جملات را فرمودند: گیوم باز نقل قول مستقیم. بعضی ها ادعا می کنند که اگر رئیس جمهور بشوند چه و چه خواهند کرد، اما این گونه هم نیست، بشوندم هیچ کاری نمی کن. عدد زده آورده تو پاورقی نوشته صحیفه امام جلد 16 صفحه 390. من انقدر اذیت شدم از این خباثت تحریف که کتابو کوبیدم زمین بی اختیار. خدا لعنتت کنه چه تحریفی. این پوششی که خودم براش درست کردم پرت شد بالا، دیدم عجب، سال 85 مؤسسه که امام دستور داد بسازید مواظب آثار من باشه مجوز داده، این کتاب چاپ شده، اسمش اینه سیره عملی امام خمینی در اداره امور کشور، نویسنده دکتر فلانی، بعد زیرش درشت تو جلد نوشته زیر نظر مهندس میرحسین موسوی. 85 ساخته، 88 بهره برداری کرد. این تحریف. حالا همین تحریف که اون روز صدیقه طاهره میگفت نتیجهش چی شد؟ نتیجهش کربلا شد. اومد گفت مردم من چه هیزم تری به شما فروختم که وایستادید داری زن و بچه منو میکشید. یک صدا گفتن حسین بغزن لعبیک، چه پدر بدی داشتی. ای ای ای. اینا که نسل اول انقلاب پیغمبر نیستن، اینا رو با همین کتاب و صحابه اینجوری بار آوردن که امیرالمومنین دشمن لجوج پیغمبر بوده. بغزن لعبیک، از بغز پدرت علی. و چه کردن با علیهای کربلا؟ امشب بذارید بریم سراغ علی اکبر. بازم علی اکبرهای تفحص شده اومدن، انشالله روز شهادت بی بی بریم زیر تابوتاش. وقتی اومد میدان رجز خوند، گفتن عجب این دوتا علی گفت. انا علی ابن حسین ابن علی. هرچی عقده دارید سرش خالی کن. چه کردن؟ ابی عبدالله یه طرف میدان، قمر بن هاشم یه طرف، گفتن علی اکبر جان وقتی رفتی تو میدان هر ضربه زدی الله اکبر بگو ما تو گرد و غبار میدان ببینیم تا چشم. دیدن دیگه صدا قطع شد، گرد و غبار زیاد زیاد زیاد، نانجیبا دورش کردن، اسبم اشتباهی رفت وسط دشمن. فقط تعوه به سیوف اربن اربا. فقط انقدر بگم که نقل شده حضرت وقتی خودشو به تاخت رسوند چیزی رو زمین دید که دیگه نشد با اسب بره، خودشو پرت کرد رو زمین. یه چند قدمی رفت زانوهاش طاقت نیورد، خودشو انداخت با زانو کشید. الا لعنت الله.